بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین. جلسه قبل بخشی از فرمایشات مرحوم صاحب جواهر در جواب به مدعای مرحوم شهید ثانی رو خدمتتون عرض کرد. در ادامه ایشون فرموده نعم العمدت فی وجوب القیمت هنا ما سمعته من النص المعتزد بالفتاوى الا ان المتجه عليه تعین القيمه عليها على وجه لو اراد اجبارها عليه كان له. فرماید که از نصوص که منظورشون خبر علی ابن جعفر اینطور برداشت میشه که واجب است بر زوجه رد نصف قیمت و اگر ما قبول بکنیم دلالت نص را در ما نهنفی اون وقت تعیم پیدا خواهد کرد. نمیتونیم بگیم زوجه مخیر است بین رد نصف قیمت یا رد نصف عین. مؤیدن به انه لا نظیر لهذا التخییر فی الشرع به معنی عدم تعین الواجب علیها اولا و یکون الثانی کل عوض عنه. مؤیدش هم این است که ما نظیری برای این برای در موارد شرعی دیگه پیدا نمی کنیم. بگیم که فلان چیز بر کسی واجب است معیناً اما در مقام ادا مخیر است بین دفع آن و دفع چیز دیگر. که تخییر المکلف فی الزکات بین دفع العین و بین القیمت انها و تخییر الوارث بین دفع ترکل دویان و بین دفع القیمت انها. این مثالایی که میزنه مثال برای موارد جوازه. اگه کسی زکات برش واجب است هم میتونه از عین زکوی بیاد زکاتشو بده هم میتونه قیمتشو بده. اگر کسی مدیون بوده از دنیا رفته وارث هم میتونه دین اونو از عین ترکه بده هم میتونه قیمتشو از خودش بده. پس فرقش با ما نحن و فیه چیه که در اینجا میگیم تخییر نیست در ادامه عرض میکنیم. اللهم الا ان یقال هنا ایزن انه کان مقتضى الخبر تعین القیمه ولکن جاز دفع العین عنها لما عرفت مؤیدن به فتاوى الاصحاب فانه لا خلاف بینهم علی الظاهر فی ذلک. فرماید ما کسی اینطوری بگی که درست مقتضای خبر تعین قیمته اما به خاطر همان جهتی که عرض کردیم. جهت چی بود؟ اینکه اگر زوجه بخواد نصف العین رو بده چون داره زیاده میده پس زوج داره کل حقش رو میگیره ما از زیاده پس دیگه حقی برای اعتراض نخواهد داشت. بگیم وجهش اینه. مؤیدش هم فتاوای اصحابه. فیکون کالعین المستقرزه فانها ملک المستقرزه بالقرض ولا یجبر علی دفعها لو اراد المقرض لکن لو دفعها وجب علیه قبولها. میگه نظیر این مسئله در عین مستقرض است. اگر کسی عینی را قرض گرفت بعد در زمان ادای قرض اون عین هنوز باقی است
اگر مقرض بگه عین به من بده، این میتونه بگه نمیدم قرض تو از چیز دیگه ادام. اما اگر خودش خواست قرض رو با همین عین ادا بکنه، مقرض نمیتونه بگه من این نمیخوام چیز دیگه بده. مخیر است با همین عین موجود قرض رو ادا کنه یا با چیز دیگر. عرض شود که اشکالی که مرحوم صاحب جواهر گرفته بر مدعای مرحوم شهید ثانی وارده، مرادشون هم از خبری که دلالت میکنه بر حکم خبر علی ابن جعفر و معتبره سکونیه و مدلولش هم همانطور که ایشون فرموده این است که قیمت تعین دارد، نه اینکه زوجه مخیر است که قیمت بدهد یا نصف این موجود را. وجهش هم همانطور که سابقا عرض کردیم این است که با وجود زیاده دیگه بر این موجود صدق ما فرضتم نمی شود، پس اگر بخواد با این ادا بکند قرضش را نه با قیمت، متوقف است بر رضایت طرف مقابل، زوجم باید راضی بشه. و فتاوای اصحاب و توجیهاتی که سابقا هم گذشت سبب نمیشه که ما از مدلول آیه و اخبار دست برداریم. اون توجیهات هیچ کدام توجیهات تمامی نیست. حالا ممکنه اینجا یه چیزی به ذهن برسه، اونم این که بحثی که ما در اینجا داریم در فسخ هم میاد. اگر کسی عینی را فروخته، گوساله ای را فروخته، بعد این گوساله گاو شده، حالا میخواد به جهتی فسخ کند معامله را، فرض کنید به جهت قبل یا تخلف شرط یا هر چیز، اگر در ما نحن فیه بگیم وجود زیاده متصله سبب می شود که دیگه صدق ما فرضتم نشود، در نتیجه بر زوجه واجب است نصف قیمت یوم الدفع را بدهد، در موارد فسخ هم باید همینو بگیم، بگیم این که گوساله گاو شده سبب می شود دیگه این کسی که فسخ کرده ذوالخیار حق نداشته باشد رجوع به عین کند، چون صدق مبیع بر آن نمی شود، این زیاده سبب شده این یه چیز دیگه بشه، باید بدل بگیر. اونجا هم بگیم قیمت بگیر. چرا؟ برای اینکه فسق سبب ملکیت طرفین معامله می شود بر چیزی که به واسطه عقد از ملک آنها خارج شده بود. اگر زیاده متصل به نحوی باشد که عرفاً بر عین موجود صدق نکند که همان چیزی است که از ملک این طرف خارج شده بود، پس یه حق رجوع به عین را نخواهد داشت. چرا در اون موارد این حرفو نمیگیم؟ چرا در فسخ ما چنین مطلبی رو نمیگیم؟ در فسخ احد این حرفو نگفته. فرق موارد فسخ با این بحث طلاق چیه؟ که اونجا میگید با وجود زیاده متصل هرچه باشد امکان رجوع به عین هست، اما در اینجا میگید زیاده متصل سبب میشود که دیگه نصف العین متعلق حق زوج نیست. چه تفاوتی بین این موارد هست؟ پاسخش اینه، در موارد فسخ اون چیزی که به ملک مالک اول برمی گردد عوضین معامله است. حالا اگر معامله معاوضی باشد، معاوضی هم نباشد، مثل هبه غیر معوضه، اون چیزی که به ملک برمی گردد چیه؟ موهوبه. در عوضیت یا در موهوب بودن یا در مبیع بودن، بقاء مالیت به حالت اولیه شرط نیست. اینطور نیست که بگیم مالیتش باید دست نخورده بماند تا عرف بگه این عوض است یا معوض است یا مبیع است یا ثمن است یا موهوب است و امثال اینا. حتی با وجود تغییر در مالیت به واسطه ایجاد زیاده، عرف هنوز این عین خارجی موجود را عوض یا معوض یا مبی یا موهوب یا هر چیز دیگری می داند. بیه ما عوض همان معامله است، مبی همان معامله است. اما در طلاق اون چیزی که مد نظر مالیت اینه. به همین جهت آیه چی فرموده؟ فرموده نصف ما فرضتم، با فعل به کار برده، فعل ماضی، نفرموده نصف المفروض. چرا نمیگه نصف المفروض یا نصف الصداق یا نصف المهر؟ چرا میگه نصف ما فرضتم؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه وقتی با فعل به کار میبره، در فعل چه چیزی اخذ شده؟ زمان. دلالت بر چی داره؟ دلالت بر زمان داره. یعنی اون حالتی که در حین فرض قرار دادن در این عین وجود داشت مد نظره، وگرنه زمان رو دخیل نمی کرد، نمی گفت، نمی فرمود ما فرستم، می فرمود نصف المفروض. نمی فرمود نصف ما فرستم که زمان درش دخالت بکنه، همان زمان ماضی درش وجود داشته باشه. فرمود نصف الصداق، نصف المهر، نصف المفروض. حالا یا اسم یا وصف به کار می بود. این که به صورت صیغه ماضی در آیه آمده یعنی چی؟ یعنی اون حیثیت و حالتی که در زمان فرض قرار دادن در این عین بوده مد نظر در آیه. و وقت اون حیثیت چیه؟ با لفظ نصف میفهمیم حیثیتی که مد نظر چیه؟ مالیت. نصف وقتی میگه نصف از چه حیثه؟ از حیث مالیت. حجمی که در نظر نمیگیره. نصف وقتی میگه نصف مالیتش، از حیث مالیت تنصیف کن. فلذا اگر عین به نحوی باشد که مثلا مالیتش به صورت همگن نباشه، شما نمیتونید متر بگیری بعد بگی خب این یه متر طولشه، من از سر نیم متری میبرمش، چون این نصف این وری با نصف اون وری مالیتش مساوی نیست. نمیتونی بگی تنصیف کردم. کی میتونی بگی تنصیف کردم؟ وقتی مالیت ها برابر باشه. معلومه نصفی که داره در اینجا میگه از حیث مالیت. پس این معلوم می کند اولا تعبیر نصف ما فرضتم، اولا اون حیثیتی در اینجا مد نظر است که در حین فرض قرار دادن موجود بوده، ثانیا آن حیثیت چه حیثیتی است؟ مالیتش. و ما چنین تعبیری در موارد فسخ نداریم. اگر در اونجا هم شبیه چنین تعبیر رو داشتیم، می فهمود مثلا با فسخ رجع یرجع الیکم ما بعتم، ممکن بود در اونجا هم همین حرفو بگیم. چرا نمیگیم؟ چون در اونجا چنین تعبیری نیست. حالا اگر کسی بگه که اگر مبنا اینه، خب در مواردی که در این نقصی حاصل می شود هم اینو بگید، چرا فقط در موارد زیاده میگید؟ اگر در این نقصی حاصل شد، مالیت آن به واسطه نقص کاهش پیدا کرد، باید بگیم صدق ما فرضتم دیگه بر این این نمی شود. وقتی صدق ما فرضتم نشد باید قیمت بدیم، در حالی که سابقا اینطوری نگفتیم. سابقا ادعا شد که اگر نقصی در این وارد شد، نصف خود این به همراه عرش داده می شود. این دوتا حرف با هم سازگار نیست. پاسخش اینه، نقیصه و زیاده با هم فرق میکنه. در صورت ایجاد نقص میشه ادعا کرد که آنچه که باقی مانده است جزئی است از همان چیزی که به عنوان فرض قرار داده شده بود. جزء ما فرضتم بر آن صدق می کند. در حالی که اگر زیاده ایجاد شود نمیتونی بگی این جزء ما فرضتمه، بلکه باید بگی ما فرضتم جزئی از آن است. بنابراین در صورت ایجاد زیاده بر این موجود در حین طلاق نه صدق ما فرضتم می شود نه صدق جزئی از ما فرضتم، در حالی که بر فرض ایجاد نقیصه صدق جزئی از ما فرضتم بر آن می شود. پس فرق نقیصه و زیاده در اینجاست. حالا باز ممکنه کسی اینجا اشکال بگیره، بگه که اگر این بدون نقیصه و زیاده باقی مانده باشد اما در آن تفاوت قیمت سوقیه ایجاد شده باشد، نقیصه و زیاده نداره، در بازار قیمتش رفته بالا یا اومده پایین، سابقاً ادعا شد در این موارد نصف عین موجود رو به زوج برمیگردانیم و تفاوت قیمت سوقیه رو مورد لحاظ قرار نمیدهیم. اگر کل الملاک مالیت باشد تفاوت قیمت سوقیه کاشف از چیست؟ تغییر در مالیت. چرا میگید ما تفاوت قیمت سوقیه رو مد نظر قرار نمیدیم اگر این بدون نقیصه و زیاده باقی مانده باشد؟ پاسخش اینه، ما که میگیم کاهش یا افزایش مالیت مؤثر است در صدق ما فرضتم، مراد از کاهش و افزایش مالیت اون چیزیه که ما به ازای خارجی داشته باشد، یه اتفاق خارجی در عین افتاده باشد، تغییر و تحولی در خود عین ایجاد شده باشد، برای اینکه اون چیزی که سبب می شود عرف حکم بکند بر اینکه این صدق ما فرضتم بر آن می شود یا نمی شود تغییر و تحول خارجی در این است. اگر قیمت سوقی بالا پایین بره بدون اینکه در خود این هیچ گونه تغییر و تحولی رخ داده باشد، این مانع از صدق ما فرضتم بر این نیست. پس مالیتی که ما داریم میگیم در اینجا مرادمون چیست؟ آن چیزی که تابع یک حدوث امر خارجی در این است، اونو داریم میگیم. چرا؟ چون عرف بر اساس اون ملاک است که حکم میکنه، نه بر اساس قیمت سوقیه. خب این یه سری اشکالاتی که ممکن بود به ذهن برسه در این مسئله نسبت به این فرض، تفاوت این فرض و فرضهای سابق و همینطور موارد دیگر در فقه. اما اون چیزی که مرحوم صاحب جواهر در تایید عدم امکان اجبار زوج برای قبول نصف العین بیان کردند و فرمودند نظیری برای آن در فقه وجود ندارد. مرادشون همین مطلبیه که ما عرض کردیم که اگر بر زوج واجب است بنابر ادله که دفع القیمه کنه، این که بگیم با این که برش واجب قیمت بده اما می تواند به جای آن نصف العین بده بدون اینکه زوج راضی باشد، بر زوج واجب است قیمت بده اما بدون تحصیل رضایت زوج میتونه به جای آن چیز دیگه بده. ما عرض کردیم این مطلب قابل التزام نیست. وقتی که حق زوج تعلق گرفته به قیمت، این که زوجه بخواد به جای آن چیز دیگری بدهد منوط بر تحصیل رضایت زوجه. و این که ایشون فرمود در فقه ما هیچ جا نظیری برای آن نداریم، بعد دو تا مثال زد در آخرش، مورد ارث و مورد زکات، که ظاهرش این است که نظیر برای مسئله است که در اونجا تخییر وجود داره. این توجیهش چیه؟ توجیهش اینه در مورد ارث و مورد زکات اون چیزی که واجب است اولا دفع العین است. قیمت به عوض آن پرداخت می شود. در ما نهنفی اون چیزی که واجب است اولا دفع القیمه است. ما میخواییم بگیم زوج مخیر است این را به جای قیمت بده. صاحب جواهر میگه این مورد نظیر نداره. عکسش نظیر داره. این که لازم بشود این پرداخت بشود، مثلا در زکات اولا و به ذات لازم از زکات از چی داده بشه؟ از این مال زکوی. اما اگر کسی خواست به جای آن قیمت بدهد میگن جایز. ولی این که بگیم بر کسی واجب است اولا قیمت بدهد، به جای آن اگر خواست میتواند این بدهد، اینو هیچ جا نداریم. حتی در مواردی که گفتند به جای این قیمت بده هم گفتند به جای این دیگر نمیتونه بده. اگه میخواد بده فقط قیمت بده. مثلا گندم داره متعلق زکاته، به جای گندم بگم مثلا من گوسفند میدم، یعنی نمیشه. یا از خود همین گندم بده، یا اگه نمیخوای قیمت بده عین دیگه به جاش نمیتونی بده. اما قیاسی که ایشون کرد ما نحن فیه را به موارد قرض فرمود، اگر ما قائل به تأخیر بشیم در اینجا میشود مانند موارد قرض در جایی که کسی مالی را قرض گرفته و عین آن باقی است، مقرض حق نداره به این طرف اینو اجبار کنه که عینو بده، این در اختیار خودشه، اما اگر خواست عین را بدهد مقرض حق امتناع نداره، نمیتونه بگه من این نمیخوام چیز دیگه بده. این قیاس قیاس درستی نیست. با ما نحن فیه موارد قرض متفاوته. چرا؟ در قرض حق دائن به ذمه مدیون تعلق میگیرد از همان اول، از حین قرض، به عین خارجی تعلق نمیگیرد. قرض یعنی چی؟ قرض یعنی اینکه عینی را به تملیک کسی در بیاورید در برابر شغل ذمه او به بدل آن عین. پس از اول ذمه اون طرف است، ذمه مستقرض است که مشغول است و حق مقرض از اول به ذمه او تعلق گرفته، اصلا به عین خارجی حقی تعلق نمیگیرد. حالا در مقام ادای قرض، این که این ذمه با چی افراغ بشه در اختیار کیست؟ در اختیار مستقرضه، در اختیار مدیونه. یا آقا ذمه من به تو مشغوله، میخوام ذممو عرض شود که افراغ کنم. باید چیکار کنم؟ بدل آن چیزی را که، یا یکی از افراد اون چیزی که ذمه من به آن مشغول شده را به تو بدم دیگه. فرض کنید مثلی است، یه عین مثلی رو قرض گرفته، ذمه او مشغول مثل است. حالا برای افراغ ذمه باید چیکار کنه؟ یکی از افراد اون مثل رو چیکار کنه؟ تحویل بده. یکی از افراد خود همین عین است. اگه میخواد با این عین افراغ ذمه کنه حق داره، چون یکی از افراد کلیه. نمیخواد، میخواد اینو نگر داره با فرد دیگری افراغ ذمه کنه، بازم حق داره، چون اون چیزی که وظیفه اوست دادن فردی از افراد کلیست. اما کدام فرد، این دیگه در اختیار خودشه. این برخلاف ما نحن فیه هست. در ما نحن فیه ما میگیم حق زوج به چی تعلق گرفته؟ به آن چیزی که به عنوان مهر به زوج داده است. اگر اون شیء موجود نباشد الان، حق به چی تعلق میگیره؟ به بدل. بدلش چیه در فرض ما؟ قیمته. حالا اگر زوجه بخواد با غیر بدل حق اونو پرداخت کنه، این دیگه در اختیار زوجه نیست. بر زوجه چی واجبه؟ رد بدل. میگه با اینکه رد بدل واجب است، با غیر بدل میخواد افراغ ذمه کنه، خب این حق نداره. این با قرض فرق میکنه. مگر این که بگیم مراد صاحب جواهر در قرض در جایی است که آن چیزی که قرض گرفته شده قیمی است نه مثلی. مثلا یک گوسفند قرض گرفت، گوسفند قیمیه، باید چی بده؟ قیمتشو بده بعدا. اما گوسفند رو ذبح نکرد، گوسفند همون جوری به همون حال باقی است موقع ادای قرض، میگه در اینجا میتونه خود گوسفند رد کنه. با این که به ذمه‌اش چی آمده؟ قیمت گوسفند چی داره میده؟ خود گوسفند. اما اینم اول کلامه. در خود قرضم ممکنه کسی اینجا اشکال بگیره، بگه آن کسی که قرض داده بود میتواند امتناع کند از گرفتن گوسفند، بگه اون چیزی که بر تو واجبه به من بدهی قیمت گوسفنده، من از تو گوسفند نمیگیرم. این خودش اول کلام در قرض. در قرضم در این موارد ممکنه کسی قائل بشود به این که حق مقرض است امتناع کند از دریافت عین و بگه بر من فقط همان چیزی را میگیرم که ذمه تو با هم مشغول است، اونم قیمته. بله، حالا اون بحث قرضه، اون بحث قرض نه، قیمت این الادا نیست، قیمت این القرض، چون قاصف که نیست. همان زمانی که قرض گرفته از همان زمان ذمه‌اش مشغول شده، نه اینکه بعداً مشغول میشه، در حین ادا که مشغول نیست که، از همان حینی که گرفته ذمه مشغوله، پس در همان قیمت همان این به خاطر. خیلی خب، حالا فرض بعدی این است که عین از یک جهت ناقص بشه، از یک جهت زیاده درش ایجاد بشه، که انشالله جلسه بعد بشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.